بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در این جلسه انشاءالله درباره حبوب صحبت خواهیم کرد، از جمله غلات و حبوبات که در روایات ما تعدادی از غلات و حبوبات بیان شده و خواصش هم ذکر شده. مهمترین اینها و در رأس به هر حال غلات، ما اگر بخوایم حساب بکنیم، اون چیزی که در عرف هم ما میشناسیم، مردم زیاد استفاده میکنن، گندم و جو، و حالا برنج هست به نوعی، که این تحت ابواب حبوب در روایات ما، حبها در روایات ما مطرح شده. خب گندم و جو دو غذا و دو حبه ایست که از غذاهای اساسی بشره، خصوصا نانی که از اینها تهیه میشه و اینها مایه نانه که مایه جان انسان هست. به هر حال این نان، و در روایاتی فرمودن که اگر نان نباشه انسان قوه بر عبادات پیدا نخواهد کرد. ما اینا قبلا در بحث شعیر، جو و همچنین حالا نان گندم و جو در بحث خبز به طور کلی مطرح کردیم مطالبی رو. نکته خاصی اینجا نیست، الا اینکه به هر حال این نکته هست که ما گفتیم که فرمودن اگر خدای متعال در چیزی شفایی بیشتر از در بیش از جو میدید، حتما اون رو غذای انبیا قرار میداد. خب این به ما میفهماند که جو چه قله مقضی هست و حتی نسبت به گندم. به هر حال درسته وقتی فراورده از جو تهیه میشه، اون لینت فراورده گندمی و اون نان گندمی رو نخواهد داشت، اما خواص خیلی بیشتری داره و در روایات ما هم بهش اشاره شده است. روایتی است مرحوم صدوق در علل و شرایعشون نقد کردن. این روایت هم ما رو آشنا میکنه با خواص جو و همچنین گندم و حالا بیشتر اسراری که در بحث خلقت جو و گندم هست. سوال شد، مورد سوال قرار گرفتن امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام از جو، خلقت جو. حضرت فرمودن که اونایی که حضرت آدم کاشت گندم شد، اونایی که حضرت حوا کاشت جو شد. مطابق این روایت بلحال، حالا اون چیزی که مد نظرم بود و اون عبارت این بود که اون چیزی که به دست حضرت آدم کاشته شد تبدیل به گندم شد، و اون چیزی که به دست حضرت حوا در اون ابتدا کاشته شد جو شد. خب حالا روایات دیگری هم در این زمینه موجوده، اما بیشتر حالا بحث ما متمرکز بر روی نان گندم و نان جو بود که قبلا هم بیان کردیم. اما گندم، اون چیزی که معروف هست و مشهور بین آقایون اطباء، اینه که گرم و معتدل هست، گرم و رطوبت معتدلی هم البته داره. و اون چیزی که در بحث جو هست اینه که جو سرد هست، برخلاف گندم که طبع گرمی دارد، جو مقداری سردی داره. و بعضی گفتن که سرد و خشک، و بعضی گفتن که نه، سرد و تر و همچنین دارای رطوبت. حالا اون سرد و خشک مشهورتره بین آقایون اطباء. البته از بعضی از روایات ما میتونیم بفهمیم که به هر حال گندم برتری های نسبت به جو دارد، کمان که در همین روایت که در اسرار خلقت گندم و جو بیان شده بود، حضرت فرمودن حوا کلام آدم رو گوش نداد وقتی به او گفت تو از این قبضه ای که جبرئیل آورده است از گندم نکار و استفاده نکن، او گوش نکرد و کاشت و اون چیزی که به وجود آمد جو شد، اون چیزی که حضرت آدم کاشت گندم شد. خود همین حاکی از اینه که به هر حال گندم یه برتری و فضیلتی دارد. اما از اون طرف ما داریم که قوت رسول خدا جو بوده، یعنی حضرت همواره جو مصرف میکردن. غذا انبیا جو بوده است، جو میل میکردن و اون خواص غذایی جو رو هم ما نمیتوانیم منکر بشیم، در این حالی که اون لطافتی که برای گندم و نان گندم هست، حالا و حتی اون طعمی که دارد، اون لذتی که انسان از خوردنش میبره، اینها ممکنه برتری های گندم نسبت به جو باشه. اما ارز، برنج یکی از مهمترین مواد غذایی است که امروز هم به طور زیاد و افراطی در سبد غذایی ما قرار گرفته. ما نباید اینقدر برنج بخوریم. حالا سابق بر این شاید سالهای گذشته، دهها سال قبل، دهه های قبل، حتی ما برمیگردیم وقتی نگاه میکنیم پدر بزرگ ها، مادر بزرگ های ما، حتی در طول سال شاید یکی دو مرتبه اینها برنج میخوردن یا موفق به خوردن برنج میشدن. بله، عمده غذای انسان باید از نان باشه، منتها برنج هم خوبه، برنج گهگاهی میل کردنش خوبه. حالا این روایاتی که بیان شده ناظر به همین هست که گهگاهی برنج خوردن چه خواصی دارد. اولا خواصی که بیان شده درباره برنج که اولین حبه ایست که اقرار کرده به وحدانیت و توحید و نبوت و ولایت و وصایت امیرالمؤمنین و همچنین برای موحدین از امت به بهشت، این ارز و همچنین همین برنج هست. باز در روایتی فرمودن که فإنه شفاء لا داء فیه، با مایه شفاست، هیچ درد و غائله و مرضی درش نیست، عارضه ای ندارد. اگر بنا بود که ارز یعنی برنج تبدیل به یه شخصیت بشه، یه چهره بشه، مجسم بشود، لکان حلیما، اون صفت حلم در او خیلی برجسته بود، یعنی انسان حلیم میشد. بعد حضرت فرمودن که در خواص عزم به حضورتون که خوردن برنج فرمودن باعث سیری انسان گرسنه میشه، باعث گوارا شدن غذای انسان سیر خواهد شد. اینا خواصی است که درباره برنج بیان کردن، از جمله این که باز فرمودن هر چیزی که خارج میشود از زمین، اینها بالاخره درش یک عارضه هایی هست، یه عوارضی دارد، مگر برنج. فإنه شفاء لا داء فیه. منتها مشکلی که ما درباره برنج امروز داریم اینه که برنج های ما برنج طبیعی نیست. این برنج ها حالا هم در نوع بذرش، هم در نوع تهیهش و زراعتش، هم در نوع عرضم به حضورتون که پاکسازی این برنج ها از سبوس برنج، خب اینها به هر حال باعث ضرر زدن برنج میشه به اون کسی که میخوره. اما طبع برنج رو در روایات ما فرمودن که باردون صحیحون سلیمون من کل دا، طبع برنج سرد است، اما سردی که صحیحون، ضرر نمیزنه، سلیمون من کل دا، باعث سلامتی است، باعث صحت است، برودتی که صحت و سلامتی می آورد، نه درد و مرض و بیماری. البته برنج گاهی بسته به نوع زمین هم متفاوته. برنجی که در زمین شمال، زمین عزم به حضورتون رطوبی و سرد عمل میاد، با برنجی که در زمین جنوب عمل میاد، برنجی که در عراق عمل میاد، که حالا تعابیر روایات اینه که برنج عمدتا در اون زمان از جانب عراق می اومده که حضرت میفرمایند ما به شما اهل عراق قبطه میخوریم به خاطر اینکه شما در عراق نزدیک هستید و میتوانید به هر حال برنج بیشتر بخورید. خب ببینید این زمین ها هم با هم متفاوت هست. فرمودن اصلا ما این برنج رو ذخیره میکنیم برای بیمارانمون، یعنی خودش یه دارو بوده، به عنوان دارو حتی استفاده میشده، به عنوان غذا علاوه بر این که استفاده میشده، به عنوان دارو هم مصرف میشده است. حالا فراورده هایی که از برنج درست میشه، مثلا نان برنجی که برای کسی که شکم روانی داره، مبتون، سستی شکم داره خوبه، کسی که دلپیچه داره برای او خوبه. حالا سویغش هم همینطور، سویغ برنج هم این خصوصیات رو داره. آش‌هایی که درست می‌کردن، سوپ‌ها، طبیخه‌هایی که درست می‌کردن و به هر حال اونها هم خواص خاص خودش رو داره و همچنین خواصی که درباره برنج نقل کردن در اونها هم هست. فرمودن سید و تعام دنیا و الاخره اللحم ثم الارز، سید غذاهای دنیا و آخرت گوشت است، بعد از اون برنج است. پس گوشت و برنج، حالا خصوصا به صورت کباب، یعنی همون چلو کباب اگر مصرف بشه، این دیگه دو تا سیادت درش هست، هم گوشت و هم برنج، یعنی دو تا غذای پرخاصیت. البته عرض بکنم برنجی که برنج طبیعی باشد، برنج سبوسدار باشه، سبوس و اون مواد مفیدش گرفته نشده باشد. خب این درباره برنج. اما حبه دیگر حبه ماش هست. ماش خواصی در روایات برای ما نقل شده، از جمله درمان بهک، برس، وزح، پیسی، لکه های سفید روی پوست، که اگر تازه باشه چه بهتر. حضرت فرمودن ماش رو بگیر، ماش تازه رو در ایام خودش و موقعی که می روید بکوب، با برگش بکوب، آبش رو بگیر و بنوش موقع صبحانه، و همچنین روی قسمت هایی که لکه زده، بهک زده، اینها رو مالش بده و بمال و زماد کن، که اگر این کار رو انجام بدی خوب خواهی شد. و این شخص میگه من انجام دادم و به سلامتی دست پیدا کردم. یا اینکه ماش رو بپزن و به صورت شوربایی بخورن، خصوصا همراه برگ چغندر، همراه گوشت گاو، این خواستش رو بیشتر خواهد کرد. خب اما لوبیا، لوبیا مورد سوم از حبوب که عرض خواهیم کرد. نکته اصلی لوبیا اینه که اللوبیا او تطرد الرياح المستبطنه، لوبیا ترد میکنه اون بادها، ریحها، ریحهایی که در زوایای مختلف بدن در بدن مانده، اینها دچار ارزم به حضورتون که بدن رو دچار التهاباتی کرده، اینها رو خارج میکنه احیانا. حالا اگر ممکنه در ناحیه شکم، در ناحیه روده ها حبس شده باشه، باعث یبوست میشه. لذا کسانی که یبوست دارن حتما حبوباتی مثل لوبیا رو باید زیاد مصرف بکنن. کسانی که قلبه ریح و باد دارن به هر نوعیش باید حتما مصرف بکنن این لوبیا رو. خب مورد بعدی عدس هست، از حبوباتی که معمولا در دسترس ما هست و میشناسیم عدس. خب عدس باعث رقت قلب میشه، باعث کسرت دمعه و چشم اشک، در واقع چشمه اشک رو تقویت میکنه، اون قدد اشکی رو تحریک میکند. و پیغمبر و انبیا 70 نبی تقدیس کرده اند، مقدس دانستند این عدس رو. در قرآن کریم هم اسم عدس آمده. همچنین فرمودن کبر رو از انسان میبره، باعث اذهاب کبر میشود، طعام ابرار است. خب اگر حالا به صورت عدسی خصوصا مصرف بشه، البته کسانی که غلظت خون دارن نباید بیش از حد مصرف کنن، باید دقت بکنن، ملاحظه داشته باشن در مصرفش. برای خصوصا کسانی که عرض میکنم خشکی چشم دارن بسیار نافع. در روایات متعددی این نکته اشاره شده و بیان شده، رقت قلب و سرعت جوشش اشک در چشمان انسان. فرمودن یسرع یا یسرع دمعت العینین، سرعت میبخشد اشک چشم ها رو. باز درباره عدس نکته ای که فرمودن اینه که فرمودن که بنی اسرائیل شکایت کردن از قساوت قلب و کم اشکی، که حالا اینا باز نتیجهش یکیه دیگه، که خدای متعال وحی فرستاد به پیغمبر بنی اسرائیل که به اینها بگو عدس بخورن. و حالا خود اون پیغمبر هم اتفاقا شکایتش همین بود که من این حالات به هم دست داده، و خدای متعال به او این نکته رو بیان فرمود، به امتش هم فرمود و به اونها همین پیغام رو رسانید. خب این عمده خواص عدس هست که در روایات ما به این شکل بیان شده. سویق عدس اما قبلا عرض کرده ایم در مباحث سویق که آثار منحصر به فردی داره، از جمله رفع آتش، از جمله صفرابری، تسکین حرارت خون، تسکین حرارت صفرا، که در جای خودش به حمد الله بیان کردیم. مورد بعدی و عنوان بعدی نخود هست، حمص. نخود انواعی دارد، نخود سیاه داریم با پوست سیاه رو، که البته الان همون لپیست که الان در دسترس ما هست و اینها رو بعد قسمت میکنن، دونیم میکنن با توسط دستگاه، و یا نخود همون نخودی که ما میشناسیم، یا حتی نخودچی که الان هست در بازار، و ما به عنوان نخودچی ازش یاد میکنیم، اینا انواع نخوده. خب در روایتی فرمودن که نخود به هر حال جیدون لوجع صدر، از آثارش اینه که برای درد سینه بسیار نافعه. درد سینه، کسانی که حالا یا سرفه میکنن، صداشون گرفته، مشکلی در صدر و سینه احساس میکنن، حالا این به هر حال نافع هست. نخودی که حضرت هم قبل و هم بعد از طعام میخوردن، داریم که امام رضا علیه السلام قبل و بعد از طعامشون گاهی وقتا نخود طلب میکردن و میل میکردن، برای درد کمر نافع، برای درد که برای تقویت قوا، خصوصا قوای جنسی نافع هست، مخصوصا اگر همراه گوشت گوسفند به صورت نخوداب خورده بشه بسیار نافعه. و همچنین اینکه به هر حال اون ترد ریا هم میکنه دیگه، مثل لوبیا، مون تا کمتر از لوبیا. نکته ای که باز درباره نخود هست اینه که ما در بعضی از روایاتمون داریم که مثلا اهل بیت علیهم السلام فرمودن این با عدس لفظ مشابهی است، یعنی ما اسمش رو میگذاریم عدس، شما بهش میگید نخود. حالا این روایت رو بخونیم، یه دو سه روایت در این زمینه هست، از جمله این که از امام صادق علیه السلام هست، فرمودن مردم روایت میکنن، این طور نقل میکنن که پیغمبر اکرم این طور فرمودن ان العدس بارک علیه سبعون نبی، یا 70 پیغمبر مبارک دانستند عدس رو. بعد حضرت فرمودن هو الذی تسمونه عندکم الحمس و نحن نسمیه العدس. خب این ظاهرا این شخص عراقی است که حضرت دارن خطاب رو این طور بیان میکنن، فرمودن که ما اسمش رو عدس میگذاریم، این که میگیم عدس با اون چیزی که نزد شماست متفاوته، ما اسمش رو عدس میگذاریم و شما بهش میگید نخود، شما میگید نخود، ما میگوییم عدس. بله، باز در روایتی هست که رفاعت ابن موسی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام حضرت این طور فرمودن ان الله لما عافا ایوب نظر الى بنی اسرائیل قد زرعت فنظر الى السماء فقال الهی و سیدی ایوب و عبدك المبتلى الذي عافيته لم يزرع شيئا. وقتی حضرت ایوب از اون بیماری سخت رهایی پیدا کرد، نگاه کردید که بنی اسرائیل به هر حال زراعت کرده اند و کشت و کاری داشته اند، خب اینجا نظر کرد به آسمان که پروردگارا الهی و سیدی، بنده تو ایوب که مبتلا بود و حالا او رو شفا دادی و عافیت دادی، هیچ چیزی زرع نکرده، هیچ چیزی در دست ندارد و حاضال بنی اسرائیل زرعون فاوحا فاوح الله الی، خب خدایا یعنی به من هم زراعتی بده و دست من خالی است. خدای متعال وحی کرد یا ایوب خود من صبحتک اکفن و ابذره. خب از همین تسبیحی که در دستت داری اینها رو بپاش به عنوان بذر، به عنوان بذر از همین سنگ ریزه ها بپاش. خب حضرت ایوب یه سبحه‌ای داشت، یه تسبیحی داشت که در واقع ظاهر اینه که فیها ملحون، در تعبیر روایت اینه که فیها ملحون، حالا یا از زمین شورزار گرفته شده یا از سنگ نمکی گرفته شده بود. حضرت ایوب اینها رو گرفت و به عنوان بذر پاشید و فخرج هذا العدس، این نوع عدس خارج شد که شما اسمش رو میگذارید حمس ولی ما بهش میگیم عدس. خب حالا به هر حال این روایات رو چه کنیم، منظور از این روایات چیست؟ خب ببینید حمس میشه گفت که مطلقه، یعنی اطلاق دارد که ما بگیم عدس هست یا نخود در واقع، یعنی هم به عدس گفته می شود و هم به نخود. حالا این در اون زمان باید ببینیم که مردم با این زبانی که گویش می کردن و اون چیزی که به عنوان مصداقی بین مردم بوده چی بوده. حالا به طور کلی اون چیزی که بیان شده و الان هم در دسترس ما هست همین نکته‌ای که عرض کردم، انواع نخود که اینها ما بهش میگیم نخود و شناسایی هم شده در دسترس ما هم هست، این یکی دو سه نوع نخودی که هست و همچنین عدس هم که حالا در جایگاه خودش مشخصه. حالا شاید در اون زمان مردم به ارزم به حضورتون که عدس میگفتن حمص در واقع، حالا ما الان میگیم نخود در زبان فارسی، اونا میگفتن حمص، که این لفظ ارزم به حضورتون حمص مطلق بوده، به عنوان یه لفظی که اطلاق داشته استفاده میشده. اما باقلا کی از حبوب هست، که از دانه هاست که در غلافی قرار گرفته. اصلا طعام حضرت عیسی باقلا بوده، خوراک حضرت عیسی بوده خیلی از مواقع. و میدونید ما در روایات داریم حضرت عیسی چیزی که آتش تغییرش داده باشد رو نخورد، اونا با اون رعایت زهدی که میکردند و با اون شرایط زندگی و حالتی که حضرت مسیح داشتند و اون حالاتی که این نبی خدا داشتند. ولم یأکل عیسی شیئا غیرته نار، اون چیزی که آتش تغییرش داده باشد حضرت عیسی نخورد. در روایتی هست که فرمودند که اگر کسی باقلا بخورد، البته در این تعبیر فوله هست، فوله یه نوع باقلاست در واقع، حالا این باقلایی که البته در نزد اهل شام ما در روایت داریم، در لغت داریم که بیان شده باقلای شامی، خب باقلا حالا به طور کلی، اگر کسی باقلا بخوره با پوستش، اون غلافش، نه اون پوست اولیه، خدای متعال درد رو دو برابرش رو، دو برابر همون میزانی که میخورد، دو برابر به همون میزان از وجود او درد و بیماری رو خارج میکند. یا فرمودن که باقلا رو با پوست بخورید، باعث دباغی معده میشود. یمخ و ساقین، باعث تقویت مغز استخوان ساق پا میشه. امروز فهمیدن که مغز استخوان ها خون سازی میکند. خب در روایاتی داریم که اکل الباقلا یمخ و ساقین و یزید و فدماغ و یولد و دم، یولد و دم تری، باعث تولید خون تازه میشه. وقتی مغزدار میکنه استخوان های ساق پا رو، یعنی چی؟ یعنی این که از مغز استخوان‌ها خون تولید میشه، خون تازه تولید میشه. این نکته ایست که در روایات ما ببینید بیان شده به حمد الله و تازه به وسیله علوم تجربی بهش دسترسی پیدا کرده اند. از جمله به هر حال اون چیزی که عمده نکته ای که در روایات ما آمده همین نکته است که فرمودن، هم بحث خونسازی و بحث مغزدار کردن در واقع ساقها که باعث عرض کردم خونسازی میشه. پس کسانی که سرطان خون دارن، مبتلای به سرطان خون هستن، البته به شرطی که حساسیت فابیس نداشته باشن، نسبت باقلا و باقلا میتونن مصرف بکنن، البته باقلای بومی، باقلایی که بدون سم و کود و کودهای شیمیایی خصوصا بار آمده باشه و عمل به عمل آمده باشه، که حالا خواص زیادی هم داره، از جمله ابن سینا در قانونش خواص زیادی براش بیان میکنه و دیگران که در جای خودش آقایون و حکما بیان کرده اند باقلا رو. اما به طور کلی میتونیم بگیم یک حب خونساز است، معده رو هم پاکسازی میکنیم، به عنوان عمده مطالبی که بیان شده بود. خب این از مجموعه حبوبی که در روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.